گلزار شهدا در سراسر کشور گلباران می شود. آغاز سال تحصیلی با جشن قنچه ها و شکوفه ها، برنامه‌ریزی دو ماهه برای واکسیناسیون دانش آموزان و بازگشایی حضوری مدارس، عبور واکسن های وارداتی کرونا از مرز 65 میلیون دوز، 5 میلیون دوز دیگر واکسن بامداد امروز وارد کشور شد و دیپلماسی فعال دستگاه سیاست خارجی کشور در نیویورک، دیدارهای فشرده وزیر امور خارجه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ادامه یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر رحمت کن للعالمین حضرت محمد امین و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم عزیز ایران، خانم‌ها و آقایان، هموطنان عزیزم، سلام بر شما. صبح پنجشنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. من ارمی هستم. خبرهای بامدادی امروز رو در اول مهر تقدیم حضورتون میکنم. گلباران 19000 گلزار شهدا در سراسر کشور در دومین روز هفته دفاع مقدس. این مراسم در تهران در بزرگترین گلزار شهدای کشور در بهشت زهرا برگزار خواهد شد. مراسم قباروبی، اطرافشانی و گلباران مزار شهدا به عنوان مهمانی لاله‌ها بعد از ظهر امروز با قرائت پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز شهیدان و ایثارگران در بهشت زهرای تهران آغاز می‌شود. مزار شهدا در دیگر استانهای کشور صبح امروز میزبان مراسم باشکوه میهمانی لاله‌ها خواهد بود. رئیس مجلس امروز به گیلان می رود. سخنرانی در یادواره سرداران، فرماندهان و 550 شهید شهرستان صومعه سرا و 23 شهید مدافع حرم استان گیلان از برنامه های سفر یک روزه آقای قالیباف به گیلان است. رئیس جمهور هم قرار است فردا به استان ایلام برود. به گفته آقای نوذری، استاندار ایلام، شرکت در نشست شورای اداری و دیدار با اقشار مختلف مردم و نخبگان استان از مهمترین برنامه های سفر یک روزه آقای رئیسی به ایلام است. تعدادی از وزرای دولت، رئیس جمهور را همراهی و زیرساخت‌ها و طرح‌های مختلف 12 شهرستان استان بازدید خواهند کرد. این چهارمین سفر استانی رئیس جمهور است. آقای رئیسی پیش از این به استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی سفر کرده بود. اما دوستان شنونده، امروز اول مهر ماه مراسم ویژه‌ای برای پیشدبستانی‌ها و کلاس اولی‌ها تحت عنوان جشن شکوفه‌ها و قنچه‌ها برگزار میشه. قرار همه کلاس اولی‌ها هم در این روز به مدرسه بروند و یکی دو ساعتی رو با فضای مدرسه و کلاس درس آشنا بشن. از شنبه آینده سوم مهر هم سال تحصیلی جدید برای همه دانش آموزان در سراسر کشور آغاز می‌شود. اما آغاز سال تحصیلی به معنای این نیست که همه دانش آموزان به مدرسه می‌روند، بلکه فقط داری از اونها در این مرحله یعنی مهر ماه به مدرسه خواهند رفت. در این خصوص همکارم علیرضا نادی از تحریریه خبر رادیو ایران در استودیو هستند. آقای نادی سلام بر شما، صبحتون بخیر. قبل از این که وارد گفتگو و سلام علیک بشیم، بگید که بوی ماه مهر رو شنیدین آقای نادی؟
سلام خانم رمی، سلام شنونده های محترم. بله، امروز واقعا
حال اول مهر به هممون دست داد.
دقیقاً شعر معروف باز آمد بوی
ماه مهر، درست، برای همه تداعی شد. آقای نادی، الان برنامه وزارت آموزش پرورش چی هست برای بازگشایی مدارس؟
اول بگم که اونطور که مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت گفتن، حفظ سلامت دانش آموزان و معلمان و خانواده های اونها اولویت اصلی در فرایند بازگشایی حضوری مدارسه و وزارت آموزش و پرورش کلن الگوی کار رو در سه گام طراحی کرده. گام اول، بازگشایی همه مدارس روستایی و اشاعری کمتر از 15 نفر در هر کلاس از اول مهره. درست. همچنین کلاس‌های کمتر از 30 نفر دانش آموز هم از نیمه دوم مهر به صورت حضوری تشکیل میشه. دانش آموزان شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش هم فقط دروس مهارتی از ابتدای مهر به صورت حضوری برگزار میشه و دانش آموزان کلاس اول هم هفته یک بار مجاز هستند در مدارس حضور یابند. گام دوم، مدارس شهری که کمتر از 300 دانش آموز دارند هم نیمه اول آبان ماه سال تحصیلی رو به صورت حضوری آغاز میکنن. گام سوم هم بازگشایی مدارس که با مدارس بالاتر که بالاتر از 300 دانش آموز دارن که اونم که تاکنون تاریخ دقیق اعلام نشده و احتمالاً شاید ظرف ماهای آینده
اونا دیگه به زودی باز نمیشن. این آموزش غیر حضوری تو فضای مجازی یا شبکه‌های تلویزیونی از کی شروع میشه؟
از شنبه سوم مهر آموزش غیر حضوری هم آغاز میشه. مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما و طراح اصلی مدرسه تلویزیونی ایران گفته که مدرسه تلویزیونی همچون دو سال که تجربه هایی داشته که با شبکه چهارم و آموزش و قرآن و بخشی هم در رادیو داشته، امسال شبکه امید هم به این شبکه ها اضافه میشه. آقای کجوری اینم گفته که مدرسه تلویزیونی با اپلیکیشن 7 تعاملی میشه، سامانه ای که میتونن دانش آموزان همزمان با پخش آموزش تلویزیونی که به صورت زنده است سوالات خودشونو بپرسن، معلم‌ها هم روی آنتن به این سوالات.
خیلی عالیه، این یه امکان جدید ظاهرا که به وجود اومده. آقای نادی در خصوص واکسیناسیون معلم‌ها یا دانش آموزان هم اطلاعاتی دارین بهمون بگین؟
بله، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته واکسیناسیون معلمان به اتمام رسیده و واکسیناسیون اولیای دانش آموزان هم در حال انجامه. آقای کاظمی اینم گفته که واکسن رانندگان سرویس مدارس در اولویته. البته میدونید که با سرعت گرفتن واکسیناسیون دیگه این گروه بندی ها معنای خودش رو از دست داده و همه افراد بالای 15 سال میتونن از امروز تو سایت ثبت نام کنن و نوبت تزریق واکسن دریافت کنن که خب قاعدتاً بخشی از اونها هم دانش آموزان. الان برای واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 سال برنامه ریزی شده با توجه به تاییدیه سازمان بهداشت جهانی واکسن سینوفارم برای واکسیناسیون این رده سنی تجویز شده و به تدریج دانش آموزان 12 تا 18 سال واکسن تزریق میکنن. در باره واکسن پاستوکوک هم اینو بگم که این واکسن احتمالاً تا چند هفته دیگه به بازار میاد و با مستنداتی که ارائه کرده و تاییدیه هایی که گرفته تزریق رو به صورت دو دوز آغاز میکنه و تزریق این واکسن برای سنین 3 تا 18 سال بلامان است.
چه خوب. بعد دانش آموزای زیر 12 سال چی؟ من چون خودم دانش آموز زیر 12 سال تو خونه دارم، برام خیلی سواله که اینا واکسن میزنن یا نه.
گفتم مسئولان گفتن که این واکسیناسیون دانش آموزان زیر 12 سال نیاز نیست و در هیچ جا تو کشورهای دیگه هم واکسیناسیون دانش آموزان زیر 12 سال توصیه نشده و انجام هم نشده.
درست.
اما خب اگر واکسنی که مناسب این رده سنی باشه مثل پاستوکوک که گفتیم از 3 سال به بالا هست مناسب باشه و کار آزمایشیش در کوبا انجام شده به میزان کافی وجود داشته باشه، خب شاید واکسیناسیون دانش آموزان زیر 12 سال هم در دست رو
خب الان اوضاع واکسن دانش آموزی کرونا چجوری؟ یعنی هستش هستا موجود داریم چه میزان هست؟
داره میاد خدا رو شکر. خب خوشبختانه با اقدامات انجام شده روند واردات واکسن و تزریق آن با شتاب و سرعت بالایی که در حال انجامه، رئیس جمعیت هلال احمر از واردات 12 میلیون دوز واکسن دانش آموزی کرونا خبر داده، گفته طی هفته آینده دو تا محموله 6 میلیون دوزی واکسن کرونا ویژه دانش آموزان داریم، یا به عبارتی برای افراد 12 تا 18 سال که وارد کشور می‌کنیم.
خب اینم بپرسم آقای نادی که تو کشورهای دیگه الان اوضاع فعالیت مدارس چجوریه؟ اونا باز شده کامل مدارس فعالیت دارن میکنن چجوری؟
در حال حاضر فعالیت دانش آموزی 110 کشور جهان به صورت حضوریه، 50 و 60 کشور به صورت آموزش ترکیبی کار میکنن و برخی کشورها هنوز الگوی خاصی ارائه نکردن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای نادی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاس.
اما همونطوری که گفتیم امروز جشن ویژه کلاس اولی ها و پیشروستانی ها تحت عنوان جشن قنچه ها و شکوفه ها برگزار میشه، از جمله مراسم نمادین هست که با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش در حال انجام هست. ارتباط تلفنی استودیوی خبر همینک برقرار هست با همکارم آقای علیزاده. آقای علیزاده سلام بر شما، صبحتون بخیر، اول مهرتون هم مبارک، میدونم که یادآور خاطرات قشنگی است. آقای علیزاده بگید کجا هستید و آخرین خبرها رو از شما بشنویم، بفرمایید.
بله سلام و درود بر شما خانم ارمی عزیز، همکار محترم.
واقعا
همین طور این نام تو بهترین سرآغاز دی نام تو نامه کی کنم با خانم ارمی.
خواهش میکنم.
اینقدر مراسم جشن شکوفه ها و قنچه ها زیبا و خاطر انگیزه که واقعا حداقل من رو برده به اون سالهای دور و خاطر انگیز. الان
من فکر کنم که بچه داره دکلمه میخونه، درسته؟
بله. الان که توی در واقع تهران تو مراسم جشن قنچه ها و شکوفه ها که با حضور آقای کاظمی سرپرست محترم وزارت آموزش پرورش از دقایق قبل جایی که الان حضور دارم یعنی دبستان منیره یاسمی واقع در منطقه نوی تهران آغاز شده، میبینم نوآموزان پیش دبستانی و کلاس اولیه حاضر تو این مراسم شروع شوق فراوانی دارن. من تو بخش قبلی خبر با همکارانم تو رادیو پیام داشتم صحبت میکردم، این رو گفتم خیلی جالب بود، میگفت یکی از مادرهای بچه ها میگفت یه هفته هست که بچه هاش کفش نو و اسکوت مدرسه شو گذاشته جلوی در خونه. وقتی دیشب بهش گفتم که ما فردا میخوایم بریم مدرسه از شدت خوشحالی هیجان خوابش نبرده و جالب صبح من خواب موندم و این منو بیدار کرد.
عجب.
برو مدرسه هم دیر شده.
آفرین.
این در واقع حس و حال خوبه که این بچه ها دارن، این شوق وصل نشدنی، شوق دیدن همکلاسی ها. بوی تخته سیاه واقعا آدم رو یاد شعر مرحوم قیصر امین‌پور شاعر معاصر ایرانی
میندازه
که میگه باز آمد بوی ماه مدرسه، بوی بازی های راه مدرسه. ایشالله که این کرونا بره و این بچه ها آره بتونن حضوری مدارس.
خب خدا رو شکر با این انجام واکسیناسیون و به هر حال واردات و تولید واکسن داریم روزهای قشنگ رو در آینده میبینیم آقای علیزاده. خیلی خوشحالیم. خیلی متشکرم. اگر توضیح دیگه ای دارید میشنویم آقای علیزاده، وگرنه بریم سراغ ادامه.
من نکته آخرم بگم که دقایقی پیش با معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش هم که صحبت میکردم، ایشون گفتن که مدارس بنابر شرایط مناطق خودشون آموزش رو به صورت حضوری و یا ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی استفاده خواهند کرد.
بسیار عالی، خیلی هم خوبه. تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، از طریق نشانی @ صدانیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
مجموع واکسن‌های وارداتی از مرز 65 میلیون دوز گذشت. امروز هم یک محموله 5 میلیون دوزی دیگر وارد کشور شد. همچنین به گفته آقای زبیب دستیار وزیر امور خارجه، هفته آینده هم 14 تا 16 میلیون دوز واکسن دیگر تامین خواهد شد. همزمان با سرعت بالای واردات واکسن و واکسیناسیون که حالا به 15 ساله‌ها رسیده، آمار فوتی‌های کرونا هم دیروز کاهش قابل توجهی داشت. در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز متأسفانه 286 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. آمارهای فوتی‌های کرونا بیش از 50 روز بالای 300 نفر ثبت شده بود. ابتلای بیش از 500 هزار نفر در جهان به کووید 19 در 24 ساعت گذشته. آمریکا که در 10 روز گذشته بین 1600 تا 2000 فوتی کرونایی در روز به ثبت رسانده، در 24 ساعت گذشته هم با بیش از 2200 فوتی و بیش از 133 هزار مبتلای جدید در فهرست کشورهای کرونایی جهان قرار گرفت. در اروپا روسیه هم با ثبت 817 فوتی در یک شبانه روز در جایگاه دوم پس از آمریکا قرار گرفت. در انگلیس هم بیش از 34 هزار نفر در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. تا به این لحظه نزدیک به 231 میلیون نفر به کرونا مبتلا شدند و در حدود 5 میلیون نفر نیز جان خود را در اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند. انتقاد وزیر امور خارجه کشورمان از انفعال صلیب سرخ جهانی در برابر تروریسم آمریکا ضد ملت ایران. آقای امیر عبداللهیان در ادامه دیدارهای خود در نیویورک با مقامات و نمایندگان کشورهای مختلف و سازمانهای جهانی با رئیس صلیب سرخ ملاقات کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی در این دیدار از خدمات ایرانیان به مردم افغانستان پس از تحولات اخیر این کشور و آواره شدن بسیاری از آنها گفت و در ادامه تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ملت ایران آن را اقدامی ضد انسانی و تروریسم آشکار عنوان کرد که باید با آن مقابله شود. پیتر ماورر هم از میزبانی سخاوتمندانه کشورمان از آوارگان افغانستانی تشکر کرد. وزیر امور خارجه با رئیس جمهور عراق هم دیدار و گفتگو کرد. گسترش روابط طرفین و تبادل نظر درباره افغانستان، سوریه، بحرین و یمن از موضوعات این دیدار بود. علاوه بر این رئیس جمهور عراق از همه کمک‌های ایران به این کشور در سال‌های گذشته تشکر کرد و اراده قطعی بغداد برای ارتقای همه‌جانبه روابط را تشریح کرد. آقای امیر عبداللهیان با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم ملاقات کرد. ابلاغ دعوتنامه رئیس جمهور کشورمان به همتای ترکیه ای خود برای سفر به ایران، برگزاری نشست سه جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه در تهران، سفر وزرای کشور و دادگستری ترکیه به ایران و همچنین موضوع تبادل مجرمان از جمله موضوعاتی بود که طرفین درباره آنها گفتگو و تفاهم کردند. تحولات سوریه و افغانستان و جلوگیری از گسترش خشونت و تروریسم در منطقه هم از دیگر موضوعات وزرای خارجه ایران و ترکیه بود. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در دیدار وزیر امور خارجه انگلیس گفت ایران در موضوع برجام حرفهای زیادی از طرف آمریکا و شرکای اروپایی شنیده اما عملی ندیده است. نماینده کشورمان همچنین گفت تنها راه بازسازی روابط بین کشورمان و انگلیس اقدامات مؤثر طرف مقابل است و تهران پس از سنجش به هر گام مثبت و سازنده جواب متناسب خواهد داد. در این نشست همچنین در خصوص موضوعات کنسولی از جمله موضوع زندانیان دو تابعیتی بحث شد. آقای امیر عبداللهیان همچنین با شرکت در نشست بزرگداشت 20مین سالگرد بیانیه دوربان گفت ایران بر نابودی کامل تمام اشکال تبعیض نژادی از جمله آپارتاید و صهیونیسم تاکید دارد. وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای خارجه ونزوئلا، مجارستان و نامیبیا نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و گفتگو کرد. نتایج جدیدترین نظرسنجی در آمریکا از کاهش شدید محبوبیت رئیس جمهور این کشور حکایت دارد. نظرسنجی مؤسسه گالوب که شب گذشته منتشر شد نشان داد محبوبیت جو بایدن به پایین‌ترین سطح خود در 8 ماه گذشته رسیده. نتایج نظرسنجی مشترک هاروارد هریس هم که 2 روز پیش منتشر شد از افزایش محبوبیت ترامپ حکایت دارد. نتایج این نظرسنجی‌ها نشان دهنده سرگردانی مردم آمریکا بین ترامپ و بایدن است. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه گالوب از افت شدید محبوبیت رئیس جمهور آمریکا حکایت دارد. بر اساس اعلام این مؤسسه محبوبیت بایدن پس از 8 ماه از آغاز ریاست جمهوریش با کاهش حدود 15% به 43% رسید است. نتایج این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد 53% مردم آمریکا از عملکرد کاری بایدن ناراضی هستند. نحوه خروج نظامیان آمریکا از افغانستان، افزایش آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در آمریکا و گاف‌های پی در پی رئیس جمهور این کشور از جمله علل اصلی کاهش شدید محبوبیت بایدن اعلام شده است. بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه راسموسن 70% مردم آمریکا نحوه خروج نظامیان این کشور را از افغانستان تحقیر ملی می‌دانند. از طرف دیگر در هفته‌های اخیر آمریکا بالاترین میزان تلفات و مبتلایان کرونا را در جهان به خود اختصاص داده است. نتایج نظرسنجی مشترک هاروارد هریس هم که 2 روز پیش منتشر شد از افزایش محبوبیت ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا حکایت دارد. بر اساس این نظرسنجی 48% مردم آمریکا نظرشان به دونالد ترامپ مثبت است. این در حالی است که این عدد درباره جو بایدن 46% است. نتایج چند نظرسنجی اخیر که در آمریکا منتشر شده حاکی از سرگردانی شدید مردم این کشور بین ترامپ و بایدن است. ضعف شدید عملکرد دولت ترامپ و انتقادهای شدیدی که از وی میشد مردم آمریکا را بر آن داشت که سال گذشته در چنین ایامی در یک انتخابات جنجالی و پرحرف و حدیث به بایدن به عنوان رئیس جمهور رأی بدهند. اما حالا ظاهرا عملکرد بایدن باعث شده دوباره آنها به سمت ترامپ گرایش پیدا کنند که سال گذشته او را به سختی مجبور به کناره‌گیری از قدرت کردند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل آمریکا مشکلات این کشور با آمد و شد افراد حل نمی‌شود، زیرا بسیاری از این مشکلات ساختاری و بنیادی و ریشه در عوامل دیگر از جمله افول قدرت آمریکا در جهان دارد.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، حضور شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خب ملی پوش 16 ساله پینگ پونگ ایران به مقام نایب قهرمانی تور جهانی جوانان در پرتغال دست یافت. نوید شمس که در یک چهارم و نیمه نهایی با برتری برابر حریفان از نروژ و کرواسی نفرات هشتم و نهم دنیا فینالیست شده بود، در بازی نهایی 3-1 نتیجه را به فلیکس لیبرون از فرانسه واگذار و عنوان ارزشمند نایب قهرمانی جهان را از آن خودش کرد. اما بعد از قهرمانی شیرین تیم ملی والیبال ایران در آسیا، از امروز جوانان کشورمان در میدان جهانی برابر رقیبان قرار می گیرند. رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز به میزبانی ایتالیا و بلغارستان آغاز میشه و از گروه 1 در ایتالیا تیم مصر با جمهوری چک و ایتالیا با تایلند و از گروه 3 آرژانتین با مراکش و تیم والیبال جوانان ایران مدافع عنوان قهرمانی با بلژیک ساعت 20:30 دیدار دارند. همچنین بازی‌های گروه 2 و 4 با حضور تیم‌های کوبا، لهستان، بلغارستان، بحرین، کامرون، کانادا، روسیه و برزیل در بلغارستان برگزار میشه. همچنین شاگردان بهروز عطایی فردا با آرژانتین و پس فردا با مراکش ساعت 20:30 بازی میکنن. در آغاز مرحله 1/8 جام جهانی فوتسال در لیتوانی دیشب تیم‌های روسیه و مراکش با نتیجه مشابه 3-2 برابر تیم‌های ویتنام و ونزوئلا به پیروزی رسیدن و به دور 1/16 صعود کردن. امروز آرژانتین با پاراگوئه و قزاقستان با تایلند ساعت 18 و تیم برزیل با ژاپن ساعت 20:30 و فردا تیم ملی فوتسال ایران با ازبکستان ساعت 18 و پرتغال با صربستان و اسپانیا با جمهوری چک ساعت 20:30 برابر هم به میدان میرن. از رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام ملت‌های بانوان آسیا دیروز تیم کشوران در تاشکند با نتیجه پرگل 5-0 تیم بنگلادش را شکست داد. تیم ایران در آخرین بازی خود در گروه هفتم پس فردا به مصاف تیم اردن میره و در صورت پیروزی به مرحله نهایی در هند در بهمن ماه صعود می‌کنه. اما در فوتبال اسپانیا بامداد امروز تیم رئال مادرید با نتیجه پرگل 6-1 مایورکا را مغلوب کرد و سویا 3-1 والنسیا را شکست داد. امشب کادیز با بارسلونا ساعت 23:30 دقیقه به مسافه همین در سری آ ایتالیا اسپزیا 3-2 به یوونتوس باخت و میلان با 2 بر ونیز پیروز شد و در جام اتحادیه انگلیس منچستر یونایتد 1-0 برابر وستهام مغلوب و حذف شد. آرسنال با 3 برابر ویمبلدون به برتری رسید. تاتنهام و چلسی پس از تساوی برابر تیم‌های ولورهمپتون و استون ویلا در ضربات پنالتی پیروز شدند. سرکار خانم ایرانی از شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار شما.
پیک بامدادی
خب بریم پیک بامدادی رو بشنویم. آقای اقبالی سلام بر شما، اول مهرتون مبارک و پرمهر باشه انشاءالله.
سلام خانم ایرانی و سلام به همه مردم شریف و خوب کشورم ایران.
زنده باشین، در خدمتتون.
و همینطور به همه دانش آموزا که شور و شوقی دارن، حالا هاشن به صورت رسمی، حالا شنبه شاید مثلا حالا
درسته باز باشه این رسمی باشه، اما به هر حال شور و حس مال اول مهر دیگه همچنان داریم. در خدمتتون هستیم. میشه
پاییزم که دیگه
اضافه شد دیگه به این شرایط. در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم. بازم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. پیک بامدادی پنجشنبه نخستین روز از پاییز رو میشنویم. در این برنامه منتخبی از گزارشی که در پیک نیموزی این هفته پخش شده رو خواهید شنید. ابتدا گزارش داریم از الکترونیکی شدن نسخه‌های بیمه سلامت، بعد از اون در خصوص عرضه بورسی سیمان صحبت میکنیم و در ادامه هم گزارشی داریم از پررنگ شدن فعالیت تعزیرات برای حمایت از حقوق مصرف کننده ها. لطفا با ما همراه باشید. شماره پیامک ما 30610 هست.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
بر اساس اون چه که مسئولای بیمه سلامت گفتن، از امروز اول مهر نسخه ها به صورت الکترونیک پذیرش میشن. طرح نسخه الکترونیک از سال گذشته اجرایی شده و برخی ناهماهنگی ها گلایه هایی رو در این خصوص موجب شده بود. همکارم سهرابی گزارش میده.
حذف نسخه های کاغذی بیمه سلامت از اول مهر، این یعنی آغازی بر پایان دفترچه های کاغذی بیمه سلامت و اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک به طور کامل. دکتر ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
حذفش رو تو دستور کار بوده و هست، ولی حالا بعضی دوستان ها مشکلاتی دارن، ممکن حالا پذیرش رو یه مقدار انجام بدیم تا اینکه سازوکارهاش فراهم بشه، مثلا مردم خیلی تحت فشار قرار نگیرن.
مسئولان بیمه تامین اجتماعی که صدور دفترچه‌های تامین اجتماعی را از اسفند سال گذشته متوقف کرده و دفترچه جدیدی صادر نمی‌کنند، میگویند دستورالعملی مبنی بر حذف نسخه‌های کاغذی از اول مهر نداشتند. دکتر شهرام غفاری مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی:
همچین برنامه‌ای تو دستور کار سازمان نیست. نسخه کاغذی کماکان معتبره. در قانون بودجه 1400 ظاهرا یک بندی است که اشاره میکنه از اول دیما نسخه کاغذی بهشون دیگه قابل پرداخت نیست. از دیما بله، ما دیگه نمیتونیم نسخه کاغذی بگیریم.
80% مراکز درمانی بخش خصوصی و 20% بیمارستان‌های دولتی طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی نسخه نویسی الکترونیک را انجام می‌دهند و در بیمه سلامت 95% مراکز درمانی بخش خصوصی و حدود 50% بخش دولتی طرح نسخه نویسی الکترونیک را اجرا می‌کنند. اما اجرای این طرح که از سال گذشته به تدریج انجام شده، مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده.
همون دستور پزشک رو در داروخونه دیگه، اگه دستور پزشک رو بدیم بعد داروهاتون رو باید ما آزاد حساب کنیم.
جویا شدید که چرا، علتش چیه، چرا این کار میکنن؟ مگه قرار نیست دفترچه هست بشه و همه چیز به صورت الکترونیک باشه؟
والا گفتم، میگم به ما چیزی نگفتن، فقط ما معذور این کار رو بکنیم. داروخونه میگه
باید پرینت نسخه رو باید بدن که برای تامین اجتماعی هم لحاظ بشه که دستور پزشک باشه. اونو نمیدن، اکثر دکتر میگه پیل اینترنت نداریم و نمیتونیم بدیم و اینا رو نمیدن.
اینو زمینه کار آماده نکردن، یه اومدن اعلام کردن که آنلاین شده. آقا آنلاین شده یعنی چی؟
داروخانه ها نیست که یکی از ارکان اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک هستند، بعضن این طرح را اجرا می کنند اما در مواردی آن را اجرا نمی کنند و نبود زیرساخت های مناسب را دلیل آن عنوان می کنند.
شما داروخانه‌تون انجام میده این کارو؟
بله بله.
همه بیمار انجام میدید و فقط بیمه سلامت رو تامین اجتماعی یا تامین اجتماعی هم هست؟
هم برای بیمه های تامین اجتماعی انجام میشه، هم برای بیمه های سلامت و کارکنان دولت و اینا. فقط این بیمه های تکمیلی ما برای بحث پرینت و این حالا زیر قیمت ها اینا یه خورده به همون مشکل ایجاد میکنم.
ببینید چون که زیر ساختش هم طراحی نشده به خیلی مشکل برمیخورن. اولین چیزش هم همین فقط بیمه تکمیلی مردمه.
دکتر ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت درباره این مشکلات اینگونه توضیح میدهد.
حالا بعضی هم نمیپذیرن، پزشکشون گواهی اون کار رو میده، مثلا خدمتی گرفتن یا داروخونه رفتن پرینت رو بهشون میدن.
صحبت که با مردم داشتیم میگفتن که همون نسخه در واقع دارو رو که ما باید ببریم بیمه تکمیلی که بتونیم هزینه‌اش رو بگیریم، متاسفانه برخی از داروخونه ها این کارو نمیکنن.
حالا اون رو باید با 1666 ما تماس بگیرن، خبر بدن، یعنی اطلاع بدن به سامانه ما، ما اونو پیگیری کنیم به صورت جدی.
دکتر غفاری مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی میگوید داروخانه ها موظف هستند که به بیماران پرینتی از نسخه ارائه دهند و بیمه های تکمیلی هم باید نسخه های الکترونیکی را قبول کنند. در غیر این صورت با آنان برخورد خواهد شد.
یه تخلفی داره اونجا توسط برخی از بیمه های تکمیلی و شعبشون اتفاق میفته. این بایستی از اون ور تصریح بشه. مطالبه مردم هم هست. ما هم داریم مکاتباتی میکنیم که آگاه سازی کنیم. اونایی که با بیمه های تکمیلی قرارداد میبندن حتما در عقد قرارداد این نکته رو اضافه کنن که اون بیمه گر تکمیلی موظفه که نسخه الکترونیک رو بپذیره. 14-20 زنگ میزنن شکایتشونو و درخواستشونو و تقاضاشونو و گلهشونو ثبت میکنن و این به طور تقریبا خیلی کوتاه مدت، یعنی کمتر از یک روز مشکلات رو بررسی میکنن. ما این موارد رو در یکی دو مورد که داروخونه تخلفش زیاد بود حتی معلق میکنیم و اون داروخونه رو موظف میکنیم که پول بیمار رو برگردونه.
حالا با توجه به اینکه 3 ماه بیشتر تا حذف کامل نسخه های کاغذی نمانده، دستندرکاران باید هرچه سریعتر فکری برای نواقص این طرح بکنند تا از سردرگمی مردم و تحمیل هزینه های گزاف به آنان جلوگیری شود.
این پیک بامدادی.
صبح شما بخیر باشه. مدتی شرکت های سیمانی مجبور به عرضه سیمان در بورس شدند. به گفته مسئولای وزارت سمت این عرضه موجب شده قیمت سیمان در بورس به 25 هزار تومان برسه، اما در تماس با برخی از فروشنده ها قیمت های بیشتر حتی تا 45 هزار تومان به ما ارائه دادن. گفتگو با یکی از فروشنده های عمده سیمان در تهران رو لطفاً بشنوید.
چند چیزه مولان 45 هزار تومانه؟
آن کسی 45 تومانه؟
بله.
گفتن آخه 25 تومان شده. من بخاطر
25 تومان رو یعنی 25 تومان از طریق بورس شما میتونید خریداری کنید تا مقدار حداقل 1000 تومان.
1000 تومان باید خریداری کنید؟
از بورس باید خریداری کنید. بله.
چون پس ارزون نشده نه؟
نه نه، بورس چرا؟ بورس ارزونه ولی شما بنتون که 1000 تومان بخرید. حالا از بازرگان بگید، بازرگان هم که خب به هر حال میخواد بهش بورس سودش رو روش در نظر بگیره، کرایه هم نمیش میخوره، بعد 45 هزار تومان میشه.
و قبلا مگه چقدر بود؟ الان که 2-3 ماه پیش
بورس نبود، آزاد از کارخونه خرید میکردم، خاطر همون قیمتش چیز بود، قیمتش مناسب بود. ولی الان وارد بورس شده دیگه بورس هم کمتر از 1000 تومان نمیفروشه.
آها نه، یعنی منظور اینه که اگه از کارخونه میخریدیم ارزونتر در میومد.
حتی خودم میخرید به همون مقدار ظرفیت که میخرید قیمتش همون بود، ولی الان چون دیگه کارخونه مستقیم شما نمیفروشه، فقط به بورس میفروشه، بورس هم زیر 1000 تومان نمیفروشه. اینو در نظر داشته باشید. دقیقا مثل آهن شده.
آها مثل آهن شده، یعنی مثلا
بله الان فقط قیمتی که تو بازار آزاد هستش الان مثلا 45 تومان میتونید در انبار تهران بهتون بدیم. حالا هزینه هم دوره هزینه هم میخوره، حالا شما هر جا که باشید.
شما خودتون از بورس میخرید؟
ما از بورس میخریم. بله.
خب از بورس بین 25 تومن تا 45 تومن که خیلی فاصله است.
خب 45 تومن خیلی فاصله است، ولی خب ما هم به نظر یه واسطه میزنیم، مستقیم نمیان 1000 تومن خرید کنیم، از طریق اون واسطه 1000 تومن خرید میکنه، میاره پخش میکنه و هر قیمتی که دوست داشته باشه.
بله، در این باره با آقای امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی گفتگو کردیم.
ما به اندازه کافی تو بورس سیمان داریم، یعنی همین هفته گذشته 200 هزار تومان اضافه اومد، کسی نبود بخره. تو بورس هم قیمت 25 هزار تومانه، عاملا که میخرن، عاملا میبرن تقسیم میکنن و رصد میشه دیگه، با سود عامل و با مالیات و با همه چی براتون در میاد. اون خرده فروش باید در بیاد 35 تومان دیگه، بیشتر از این اصلا تحت هیچ شرایطی در نمیاد. یه موقعی میبینیم اولا که همه میتونن بیان از بورس خرید کنن با همون قیمت 25 تومان، یه موقعی میبینی یه خرده فروش دو تا میخواد، سه تا میخواد، اینا با قیمتای بزرگ زیادی ممکنه بخرن که این نباید بخره، باید از عاملش بخره با همون قیمت پایین. ما سیمان تو کشور بنزه کافی داریم، مشکل سیمان تو کشور نداریم.
حالا حتی اگر این که شما میفرمایید در 10 تومن هم اختلاف باشه، الان ما با فعالان صنعت سیمان که حالا اونایی که مصرف کننده هستن صحبت کردیم، میگن که خب قدیم که ما از کارخونه میخریدیم با یه اختلاف خیلی ناچیزی به دست